سلام، خوش اومدین به سومین اپیزود از پادکست رهبران غیر معمول. من محمد جواد نور محمدی هستم و اینجا خانه امکانه. رهبران غیر معمول پادکستیه که ما توی اون سراغ افراد تاثیرگذار میریم و از تجربه هاشون یاد میگیریم. با آدم هایی گفتگو میکنیم که هر کدوم توی زندگیشون تعهدی نسبت به یه موضوعی دارن. آدمایی که فراتر از سود مادی خودشون حاضر شدن به دیگری توجه کنن و براش قدم مثبتی بردارن. ما به سراغ این آدم‌ها در هر جا، هر مقام و هر لباسی خواهیم رفت، چون ارزشی خلق کردن و دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کردن. اسپانسر این قسمت هلدینگ نیکافرینه. نیکافرین یک هلدینگ فناوره که با پیمانکاری تخصصی حوزه فناوری اطلاعات شروع کرده و میره که یکی از پیمانکارای عمومی و بزرگ کشورمون باشه. در نیکافرین یک شعار اصلی وجود داره: تعهد تا پایان، و این یعنی با هر کی دستی میدیم تا تهش هستیم. نیکافرین از سال گذشته سعی کرده سازمان غیر دولتی رو سازماندهی کنه به نام ارزش آفرینان نورباور، که قراره یه جور اکوسیستم حمایتی برای کارآفرینی اجتماعی باشه. ممنونم از هلدینگ نیکافرین. تو این اپیزود در خدمت خانم مژگان علیزاده هستیم. به قول خودشون فعال در حوزه NGO و یه آدم معمولی. خانم علیزاده سلام.
سلام.
برای شروع دوست دارین شما رو چه جور آدمی بشناسن؟
حقیقتش چالش برانگیز، خیلی فکر نکردم به این موضوع، ولی به نظرم همین این که یک آدم معمولی باشم برام امتیاز و ارزشه. به نظرم ما یک کمی گاهی وقتا سعی میکنیم، یعنی هر وقت که سعی میکنیم که کارهای غیر معمول انجام بدیم اصولا خوب از آب در نمیاد. هر وقت که همه آدم ها بپذیرن که همون خود معمولیشون باشن، اتفاقای بهتری میفته.
چرا فکر میکنید معمولی بودن در دنیای شما چه حسنی داره؟
معمولی بودن در دنیای من این میشه که هر کاری رو که به معنای واقعی کلمه ازش میتونم به درستی انجامش بدم در اون ورود میکنم و به درستی هم انجامش میدم. گاهی ما خودمون رو بیشتر از اون چیزی که هستیم میبینیم و گاهی هم کمتر از اون چیزی که هستیم میبینیم. هر دوی اینها باعث میشه که اتفاقات مؤثری نیفته. بنابراین من تلاشمو کردم که تا اونجا که میتونم یه آدم معمولی باشم و به کارهای ورود بکنم که میتونم با کیفیت خوب انجامشون بدم.
خب ما یه سوالی داریم که اصولا از همه میپرسیم، اینکه قصه شما چیه؟ یا در واقع بهتره به زبون خودتون باشه، اون آنی که براتون اتفاق افتاده، اصلا قصه شما از کجا شروع شده؟
حقیقتش این چیزی که الان من به خاطرش اینجا هستم و شما لطف کردین از من دعوت کردین که در این پادکست باشم و افتخارش نصیب من شده، احتمالاً به دلیل فعالیتم در حوزه امور NGO ها هست. ورود من به این فضاها از هولوحش سال دهه 80، اوایل دهه 80 شروع شد. من با یکی از مؤسسات خیریه به نام جامعه یاوری که در حوزه ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی هست فعالیت داشتم، آشنا بودم یعنی. بعد یک بار اینها در یه سفری رو به استان هرمزگان و جنوب ایران داشتن که میخواستن برن اونجا فضاهای آموزشیشون رو افتتاح بکنن. و از من دعوت شد از طریق یکی از دوستان که در این سفر همراهشون باشم. انگیزه من برای رفتن با این جمع تو این سفر، چون اصلا با اون فضا هیچ نوع آشناییت و هیچ نوع ذهنیتی نداشتم، فقط یه سفر تفریحی بود و برام جالب بود بودن اصلا دلیل اینکه اینا دارن میرن اون سفر. اسفند ماه بود، ما این سفر رو با همدیگه رفتیم و خیلی هم تو اون سفر به من خوش گذشت. فضای دنیای جدیدی پیش روی چشم من باز شد، ولی باز هم خیلی درگیرم نکرد، یعنی خیلی تو ذهنم نموند تا اینکه اون سال تموم شد و سال جدید که آغاز شد، من وقتی برای اولین روز وارد بعد از تعطیلات وارد دفتر کارم شدم، وقتی که رسیدم دیدم که یه پاکتی روی میز من هست، اونو باز کردم، دیدم که از نوسازی استان هرمزگان یه کارتی برای تبریک سال جدید برای من اومده و عنوان من توی بالای کارت ذکر شده بود که خیر عزیز مژگان علیزاده. نمیدونم، همون چیزی که شما بهش اشاره کردین، آنه یه دفعه، من هنوزم واقعا خودم رو خیر نمیدونم، ولی اگر مصمم شدم که تو این راه ورود کنم، همون یک جمله و یک کلمه بود که یه اتفاقی، یه چیزی در من شکل گرفت، یه بذری کاشته شد در دل من و همون جا بود که دعا کردم که از ته دل یه روزی برسه که من لایق این پسوندی که پشت اسمم گذاشتن بشم. و از اون موقع به بعد جدیتر وارد شدم و شدم یکی از داوطلبین جامعه یاوری و ادامه پیدا کرد تا اینکه ما این مؤسسه جدید پویا رو، پویا همیاران فرهنگ و هنر رو، با دوستان تقریبا 3 سال پیش تأسیس کردیم و به صورت دیگه خیلی خیلی جدیتر به این حوزه وارد شد.
خب از فعالیت های مؤسستون هم یکم برامون میگین، کلن چی کار میکنین؟
کلن حوزه‌ای که من برام تو این فیلد کاری انجیو ها برام جذابتر از همه شد، همین حوزه تواناسازی بچه ها، دانش آموزا و تو فضاهای آموزشی بود. به مرور دریافتم که ما توی کشورمون واقعا احتیاج داریم که بچه ها رو یاد بدیم که درست فکر بکنن، درست تصمیم بگیرن و درست انتخاب بکنن. و متوجه شدم به مرور که خودم هم در این حوزه یه کاستیایی دارم که دارم همزمان با این کارهایی که میکنم یاد میگیرم و متوجه شدم که اشتباهاتی که خودم تو زندگیم کردم همش از اون قسمت نشأت گرفته، یعنی از این که درست انتخاب نکردم، شناخت درستی از خودم و فضاهایی که توش بودم نداشتم، تواناسازی خودم رو به شکل مؤثری انجام ندادم و دیدم که اگر که این راه رو شروع بکنیم ممکنه که راه طولانی باشه، ولی به عقیده شخصی من تنها راه خوب شدن حال جامعه مونه.
و مصادیقش چی هست؟
و مصادیقش اینه که از همون موضوع انتخاب رشته بچه ها شما اگر در نظر بگیرین، ما در گذشته هیچ وقت نگاه نمی کردیم ببینیم که چه کاری رو استعدادشو داریم و چه کاری رو تواناییشو داریم و در این حال امکاناتشو داریم. این سه تا معقوله باید باشه که شما ورود پیدا بکنی به یه چیزی، که به یه جایی که برای شما رضایت خاطر ایجاد بکنه. بنابراین بچه های ما اصولاً یا به دلیل اینکه شغلی پیدا بکنن رشته رو انتخاب میکنن، یا به دلیل که فقط وارد دانشگاه بشن یه رشته ای رو انتخاب میکنن، هیچ وقت یه سنجشی صورت نمیگیره. تو مدرسه ها اینو به بچه ها یاد نمیدن که اول شما خودتون رو بشناسین و استعدادتون رو بشناسین، بعد بازار کار رو بهش نگاه بکنین، بعد توانایی هاتون رو نگاه کنین، یا اون چیزی که دوست دارین ممکنه مثلا یه مسئله جالبی هست، یادم نمیاد، یکی از دانشمندان الان اسمش یادم نمیاد که میگفت که اگر از یه ماهی انتظار داشته باشین که از یه درختی بره بالا، همیشه فکر میکنه که کودنه، در صورتی که خب ماهی اصلا برای آناتومیش برای این کار ساخته نشده و آفرینشش یه چیز دیگه است. بنابراین یه سری چیزهایی، سری آموزش‌های اولیه باید دیده بشن بچه‌ها تو فضاهای آموزشی دستوتوه پایین‌تر، که بعد در آینده بتونن مسیر بهتری رو تو زندگیشون انتخاب بکنن و طی بکنن.
در واقع شما یه جور آگاهی سازی برای بچه ها انجام میدین، حالا تو سنین نوجوانی بیشتر اینطوری که من متوجه شدم، درسته؟
ابتدای امر که اینطوری نبود. ابتدای امر اینجوری بود که در مناطق محروم انقدر تقاضا برای ساخت فضای آموزشی بود، یعنی ما انقدر کمبود مدرسه داشتیم که اون قسمت مدرسه داری توش مقفول مونده بود. ما فقط فیزیک مدرسه ها رو می ساختیم و توانمون اینجا بود، به اون قسمتش زیاد توجه نمی کردیم. بعد سالها که تو این حوزه فعالیت کردیم، من خودم یکی از این آدم هایی بودم که به خودم گفتم خب حالا مثلا شما فکر کنین که مثلا یه تعداد خیلی قابل توجهی مدرسه ساخته شده، آیا تا حالا کسی رفته خروجی این مدرسه ها رو بسنجه و ببینه اثرگذاری این کارها، این حجم از سرمایه، این حجم از انرژی، این حجم از وقت که صرف شده اثرگذاریش چی بوده، خروجیش چی بوده، آیا اون مناطقی که ما این کارها رو براشون کردیم مشکلاتشون مرتفع شده و الان خودکفان، حالشون خوبه؟ خب وقتی که سنجش کردیم دیدیم بله، یه تعداد قابل توجهی بچه ها وارد دانشگاه شدن با رتبه های خوب از این مدارس. بعد رفتیم یک سنجش دیگه ای رسیدیم به این که یه مدت اونجوری راضی شدیم، گفتیم ای چقدر خوب، چه اتفاق خوبی میفته، چقدر رتبه های خوب از این مناطق داره میاد بیرون. بعد دیدیم که خب حالا یه بارم بریم اینو بسنجیم ببینیم که بچه هایی که میرن دانشگاه حالشون خوبه. من خیلی مواجه شدم با بچه هایی که از مناطق محروم با رتبه های خوب وارد دانشگاه شده بودن و افسردگی مطلق گرفته بودن، وارد یه فضایی شده بودن که با فرهنگشون سازگار نبود، براش آماده نبودن، فقط دانش رو یاد گرفته بودن، حتی هنوز مهارت های اولیه‌ای که برای گرفتن ارتباط با فضای جدید، انعطاف پذیری برای ایجاد تغییرات فضای جدید در خودشون نداشتن. و دیدیم که شاید بهتره که بچه‌ها به جای اینکه یه بچه‌ای رو صرفاً آموزش داده بشه که بره یه رتبه خوبی بیاره و در یک دانشگاه خوبی ورود پیدا بکنه، متناسب با اقلیم و محل خودش کمکش بکنیم که حالش خوب باشه و چند منظوره اصلا فعالیت بکنیم دیگه. به هر حال بعد از 15-16 سال فعالیت تو این حوزه، اینکه دوباره به کار قبل مشغول می شدیم و همچنان بدون در نظر گرفتن اثرگذاریمون همینطوری کار رو ادامه میدادیم، شاید شایسته نبود. این شد که روی آوردیم به مدرسه داری. هم شرایط اقتصادی جامعه تغییر کرد، نیاز روز جامعهمون فرق کرد، روستاها دچار مهاجرت شدن به خاطر خشکسالی، خیلی از مدارسی که ما ساخته بودیم خالی از سکنه شده بود روستاشون و مدرسه بلا استفاده مونده بود. این شد که الان در حال حاضر تمرکزمون روی اینه که هنرستان‌ها رو تجهیز می‌کنیم و با توجه به یک نیازسنجی و امکانسنجی بومی، مهارتی که به درد بچه‌ها می‌خوره توی منطقه خودشون هم اشتغال داشته باشن، هم درآمدزایی داشته باشن، هم مانع مهاجرت بشیم، هم در انتها کرامتشون حفظ بشه، کمتر آسیب‌های روحی ببینن با تغییر فضاهاشون و در آخرم که حال همه تو اون منطقه خوب بشه.
حالا یه سوال، این که در واقع مواردی که اشاره کردین در مورد اون در واقع سنجش آثار در واقع کارهای قبلی، شما این تجربیات رو به شکل گزارش هم در واقع منتشر میکنین یا قصدش رو دارین که انجام بدین؟ چون میدونید نکته‌ای که در واقع میفرمایین خیلی مهمه، مثلا این که یه ساختمون رو میسازین و بعد از در واقع سنجش اون خروجی ها میبینین اصلا شاید نیازی به ساختن این ساختمون نبود و در واقع مهمتر از اون به قول خودتون اون مدرسه داریه بوده اونجا. خلاصه منظورم اینه که یه همچین گزارش هایی هیچ وقت به دنبالش بودین که بقیه‌رم از این تجربتون در واقع آگاه کنید که اونها هم مسیر در واقع تکراری رو طی نکنن؟
حقیقت امر اینه که اینکه بلندگوی خاصی دست ما باشه و بتونیم صدامونو با برای جامعه بزرگتری برسونیم صدامونو بهشون، نه دستمون نبوده این بلندگو، ولی اونهایی که نزدیک ما بودن در مجاورت ما بودن ما سعی کردیم که اینو بگیم. اساسا این تغییر روی کرد ما از ساخت فضاها به اینکه مهارت آموزی رو سرلوح قرار بدیم، ورود کردیم به هنرستان ها، ورود کردیم به برگزاری دوره های تواناسازی، این خودش نشان دهنده اینه. علاوه گزارش دهی در سایت مؤسسه، در صفحه مؤسسه و در جلساتی که حضور پیدا می کنیم همه این کارا انجام میشه، ولی به صورت گسترده اینکه ما صدامون به جاهای دورتر برسه، نه، همین چند تا انجوی که ما باشون در ارتباط هستیم، همین آدمایی که در اطراف ما رو میشناسن به این شکل، و شاید پادکست شما صدای ما رو برسونه به جاهای دورتری.
خیلی هم عالی، ولی خب قطعا فکر میکنم با یه گزارش های سالیانه احتمالا حداقل کاری که میشه این حفظ این دانش و انتقالش به حالا به بقیه و به نسل‌های بعد احتمالا خیلی مفید واقع بشه.
این گزارش ها به صورت سالیانه توی سایت مؤسسه پویا هست.
آها خب پس بله. وجود داره در واقع گزارش ها به طوره. خیلی هم عالی. بزرگترین چالشی که در طول فعالیت هاتون داشتین چی بوده؟
ببینین در ابتدا ما وقتی به مناطق محروم ورود می کردیم خب خیلی تفاوت فرهنگی وجود داشت و اینکه پذیرش ما صورت بگیره در ابتدا خیلی چالش بزرگی بود. یادمه که ما حتی در طرز لباس پوشیدنمون وقتی وارد روستاهای دور افتاده می شدیم دقت می کردیم که ما رو بپذیرن، چون اگه خیلی تفاوت در ما می دیدن، مخصوصا اون 15-16 سال پیش در رابطه با ورود خانوم ها به جامعه ها، فرهنگ و سنتشون اصلا نمی پذیرفت که حتی ما وقتی موقع نهار میشد خانم ها آقایان سر یه سفره بشینن غذا بخورن. ما از این چالش ها خیلی داشتیم که نمیپذیرفتن ما رو، و این به مرور صورت گرفت. وقتی ما اعتمادشون رو جلب کردیم، بهشون فهمودیم که ما قصد نداریم که فضای شما رو بهش دست بزنیم، با فرهنگ و سنن شما تقابلی نداریم، ما فقط اومدیم که اگر میتونیم مؤثر واقع شیم و توانا کنیم شما رو. به مرور فهمیدیم گاهی حتی توانا کردن رو هم نمیخوان. در یه سری از مناطق هست که من اسمشون رو نمیبرم، اصلا دوست ندارن که شما تغییر دستی به زندگیشون بزنید، به همون روشی که زندگی میکنن راضین. بنابراین ما این تجربه ها به ما اینو آموخت که اگر حتی قراره که ما فکر میکنیم که چیز بیشتری داریم که میتونیم به اونا بدیم و اونا میتونن بهتر زندگی کنن، این باید احساس نیازه درشون شکل بگیره و بعد خودشون از ما بخوان. چون من با اطمینان کامل میگم که هر کمکی که به صورت اجباری صورت بگیره، حتی بالاترین و بهترین کمک ها بیفایده است. برای اینکه باهاش تقابل میکنن و نمیپذیرن از شما، شما هم دچار اسلاف انرژی و سرمایه و وقت میشین. بنابراین باید اون جامعه‌ای که ما فکر میکنیم میتونیم کمکی بهش داشته باشیم خودشون اول احساس نیاز بکنن و در گام بعدی خودشون درخواست کمک بکنن از شما.
خب این احساس نیاز رو شما چجوری پایش میکنید؟
ما فقط با دادن آگاهی. همین این که یه بچه یاد بگیره که به فرض با فضاهای شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی آشنا بشه در اون حدی که براش مفیده، یواش یواش خودش یه اطلاعاتی میگیره و احساس نیاز میکنه. که ما خیلی تماس ها داریم که از بچه ها به صورت شخصی با ما ارتباط میگیرن و به ما درخواست میدن که مثلا من میخوام آموزش موسیقی ببینم. در یه روستایی که شما اصلا باورتون نمیشه که این اطلاعاتی که این بچه علاقه من شده به موسیقی از کجا بهش رسیده. یا بچه ای تماس میگیر که من میخوام کامپیوتر یاد بگیرم، فکر میکنم برام لازمه. آیا کمک میکنین مثلا من در روستای خودم مون یه گیم نت باز بکنم؟ خب اینها وقتی ما میریم و میاییم بدون اینکه هیچ صحبتی صورت بگیره، گاهی حتی جدیدن ما وقتی به یه جایی میریم میگیم که ما آماده ایم به شما کمک کنیم، فکر کنین ببینین که چه کمکی از ما برای شما برمیاد و راه ارتباطی ما هم بازه. بعد خودشون مثلا یک ماه بعد دو ماه بعد میبینیم مثلا اولین تماس گرفته شد که میشه بیاین این کار رو برای ما انجام بدین. و این اتفاق خوبی که من خودم هم واقعا ازش راضیم، چون بارها بارها شد ما چیزهایی رو بهشون دادیم که بعد متوجه شدیم که استفاده اصلا نکردن. امکاناتی توی مدرسه فراهم کردیم که اصلا استفاده نکردن. یه مدت خیلی باب شده بود که مدرسه ها میگفتن که ما رو هوشمندسازی بکنی. یه دفعه من در یک مدرسه صحبت کردم، گفتم فکر میکنین چند درصد از مدرسه های تهران هوشمندن؟ فکر میکردن که راه دیگه برای آموزش نیست و عقب میمونن از این موضوع اگر هوشمند نکن. به هر حال یه جنبه حضور ما به غیر از این که حالا یک نیازهایی رو ازشون برطرف میکنیم، من فکر میکنم داره این موضوع پررنگتر میشه که حضور ما آگاهی بخش براشون و باید اینطوری باشه. یعنی همه NGO ها باید به سمت این برن که انسان ها خودشون نیازهاشون رو تشخیص بدن و برن دنبالش اگه نتونستن از کسی کمک بگیرن.
در واقع نهایتا شما بعد از قریب 20 سال کار تو این حوزه به این نتیجه رسیدین که کمک کردن با آدم ها لزومن کارساز نیست، باید آدم‌ها رو انقدر آگاه کنیم که خودشون نیازشون رو تشخیص بدن و برای اون نیازش از ما کمک در واقع درخور بخوان، نه کمک این که بیا فلان چیزو برای من فراهم کن.
دقیقاً همینطوره. یه هنرستانی از ما درخواست کرده بود که بازسازی خود ساختمون هنرستان رو بکنیم. ما بچه‌ها رو جمع کردیم و بهشون گفتیم که خب به ما بگین که دقیقاً کجاهای مدرسه رو می‌خوایم بازسازی کنیم. اصلا ببینیم دقت کردن خودشون به این که مدرسه‌شون یا فقط یه نیاز کاذبی. خب لیست کردن برای ما که این کارو بکنین و این کارو بکنین و دونه دونه بهمون گفتن. بعد ما گفتیم خب چه قسمت‌هایشو خودتون میتونین انجام بدین؟ خودشون بچه‌ها اومدن گفتن که خب مثلا نقاشی ساختمون چیزی که ما میتونیم انجام بدیم اگه شما رنگشو برامون بخرید. یا مثلا اون گوشه‌ای که ریخته اگه گچش و مصالحش رو به ما بدین ما خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم. این شد که بچه ها هم به توانایی‌های خودشون پی بردن که مثلا نقاشی کردن ساختمون واقعا کاری که میتونن انجام بدن، فقط حالا همین امکانات و تجهیزات شما باید بدیم. همین هم که واقعا مدرسه‌شون تازه یه درآمدی هم براشون کسب شد، چون مدرسه براشون یه پولی در نظر گرفت در ایام تابستون و دستمزد روزانه بهشون دادن که مدرسه رو نقاشی کرد.
خانم علیزاده، چالش هاتون با بچه ها چیه؟ چون اینجوری که متوجه شدم بیشتر شما تلاشتون اینه که با خود بچه ها مستقیم در تعامل باشید و طبیعتا تعامل با بچه هایی توی این سن و سال خب چالش های زیادی داره دیگه. طبیعتا یه سن نوجوانی کلن یه سنیه که آدم خودش هم نمیدونه چند چنده، چه برسه این که حالا بخواد با آدم های دیگه در تعامل باشه. شما اصولا چه چالش هایی داریم با اینا؟
ببینین تو این زمونه چالش های اصلیمون با بچه ها اینه که به خاطر شرایط روز این اتفاق افتاده که کلن بچه های کمی زیاده خواه شدن بدون در نظر گرفتن امکاناتی که در اختیارشونه و بدون در نظر گرفتن اینکه آیا اون چیزی که میخوان اصلا براشون کارساز هست یا نه. اینکه بدون آسیب زدن به بچه ها ما این آگاهی رو بهشون بدیم که این که میخوایی رو برای چه کاری میخوایی، اصلا بهش فکر کردی یا نه. ما یه پویش نقاشی برگزار کردیم پارسال و موضوع پویش نقاشیمون دوتا بودی که آرزوها، یکم نوروز، و ازشون خواستیم که در این حوزه برامون نقاشی بکشن. خب بیشتر بچه ها مثلا چیزهایی رو که اصلا تا حالا به عمرشون ندیده بودن نقاشی کرده بودن که ما اینو میخوایم. تعدادی که بچه هایی که گاو صندوق پول که از توش پول سرریز شده نقاشی کرده بودن و آرزوشون این بود زیاد بود، قابل توجه بود. مثلا بچه‌ای که در روستایی که امکانات اولیه زندگی رو نداره، یعنی از لحاظ تغذیه، از لحاظ امکانات ابتدایی در مضیقه است، آرزوش این بود که مثلا لپتاپ داشته باشه. خب این یه چالش خیلی بزرگ بود، همه ما رو به فکر فرو برد که خب این بچه چه دردی ازش دوا میکنه؟ تبلت، کامپیوتر، گاف صندوق پول، این پول، این حجم از پولو کجا میخواد خرج بکنه تو یک روستایی که امکانات اولیه توش نیست؟ بنابراین نیازهای کاذبی این روزها در بچه ها شکل گرفته و این چالش ماست که به بچه ها بفهمونیم که شما با کمترین امکانات هم میتونین خیلی کارهای بزرگتر و بهتری انجام بدین. ما دو سال پیش رفتیم به یک مدرسه، وقتی وارد شدیم تو مدرسه یک گروه سرودی اومد و یک اجرای خیلی قشنگی برای ما انجام دادن. بعد که رفتیم با مسئولین مدرسه توی جلسه، هی از کمبودهای مدرسه حرف زدن و هی گفتن ما پول نداریم. یکی از دوستانی که با ما بودن خیلی نکته خوبی اشاره کردن، گفتن که این برنامه‌ای که ما در بعد به ورود اومدیم و شما اجرا کردین هزینه‌ای برای مدرسه برداشته؟ گفتن نه، معلم امور تربیتی یه موسیقی ضبط شده و تمرین بچه ها. خودشون تعجب کردن از این که هرگز به این توانایی که داشتن دقت نکرده بودن. توی سوال قبلی هم من گفتم به نظر من این روزها بزرگترین مسئولیت ما به بچه ها، فرقی نمی کنه چه مناطق کم برخوردار، چه داخل شهرمون تهران و شهرهای بزرگ، اینه که توانایی های هر فردی رو از ابتدا بهش نشون بدیم، کمکش بکنیم که ببینه که چه کارهایی میتونه بکنه بدون کمک دیگران. احتمال قوی براش کافی خواهد بود، اگر اونها کافی نبود بعد بیاد از بیرون کمک بگیره. این بزرگترین چالش ما با بچه هاست که خب از بزرگترهاشون، از خانواده و از مسئولین مدرسه هم سرچشمه میگیره که از نگاه کمبود بهش نگاه میکنن. اینجای اسمی روش داره که امکان، از حوزه امکان به مسائل نگاه کردن کلن یه ذره در فرهنگ ما مخفوله. شاید همه انسان ها دوست دارن اول به چیزهایی که ندارن فکر کنن تا چیزهایی که دارن، بنابراین بزرگترین لطفی که میشه به همه بچه ها کرد اینه که نگاه کردن از حوزه امکان رو بهشون یاد بدیم.
خانم علیزاده، فکر میکنین چه ویژگی تو شما باعث شده وارد این مسیر بشین؟ به هر حال تو جامعه‌ای که اکثر آدم‌ها به فکر سود مالی بیشترن و شما فکر میکنین چرا اصلا NGO رو انتخاب کردین؟
حقیقتش خب شروعش که تعریف کردم براتون واقعا ناخواسته بود، یعنی یه اتفاق بود. شاید اگه صادقانه بخوام بگم هیجان و احساسات بود اولش، ولی وقتی که وارد شدم دیدم که زخم‌های خودم سر باز می‌کنه و می‌بینم آسیب‌هایی که خودم تو زندگی خوردم از چه جاهایی بوده، شناخت بیشتری به مرور پیدا کردم و گفتم همزمان با اینکه دارم زخم‌های خودم رو خوب می‌کنم شاید بشه که زخم‌های دیگرانم خوب بشه. یعنی این اتفاق به صورت دقیقاً و کاملاً موازی افتاد. من رشد کردم، یاد گرفتم و حالم خوب شد. دقیقاً مثال روشن کردن شمع است. یه شمعی روشن شد و گریزناپذیر روشنایی هم به وجود اومد و تاریکی ها رو شاید روشن کردم.
تا حالا شده خسته و ناامید بشین؟
همیشه، خیلی بارها و بارها.
خب چی باعث میشه که این مسیر رو ادامه بدی؟
هر روز این اتفاق میفته. هر روز این اتفاق میفته. هر روز یه وقتایی میگم تا کی میخوای ادامه بدی؟ آیا این همه وقت و انرژی که میذاری، آیا اندازه‌گیری خروجی و اثرگذاری رو اندازه‌گیری بکنی میصرفه؟ چه از لحاظ معنوی چه از لحاظ مادی. مثل این میمونه که مثلا شما یک کالایی رو که 100 تومن میارزه مثلا 1,000,000 بهش پول بدین، خب ممکنه که بعد دچار سرخوردگی بشی. ولی باز هر روز خودم رو احیا میکنم و هر روز به خودم میگم که حتما یه روزی میرسه که نتیجه این کارها رو، چه تو باشی چه نباشی، خبرش بهت میرسه. هر یه بچه‌ای که واقعا یه خبر خوبی در هر جای این دنیا به خصوص توی کشور خودمون اتفاق میفته و یه حال خوبی ایجاد میشه، من خودم رو واقعا توش دخیل میدونم. میگم شاید من یه نقطه‌ای یه جایی گذاشتم که در این جریانی که در هستی به وجود اومده تأثیر داشته.
نهایتاً کلام آخر چی دوست دارین بگین به شنونده؟
کلام آخر، من معتقدم که هر ذهنی که خودشو زیبا میکنه بوی عطرش فضا رو میگیره. بنابراین اصلا نیاز نیست که حتی ما به دیگران کمک بکنیم. وقتی به خودمون هم کمک میکنیم، من اونو به شکل یک بوی عطری میبینم که در فضا منتشر میشه و بدون اینکه برنامه ریزی کرده باشه به دیگران هم میرسه. اینکه بعضیا شاید فکر میکنن که امکان اینو ندارن که به دیگران کمک بکنن و افسوسشو بخورن، اینطوری نیست. هر انسانی به خودش هم کمک بکنه کار خیلی بزرگی رو در دنیا انجام داده.
مرسی از شما. خب مرسی که مهمون ما بودید توی این اپیزود. خیلی خیلی حرفای خوب و جالبی زده شد، شخصا کلی یاد گرفتم و احساساتی شدم. امیدوارم که همیشه موفق باشین و روز به روز اتفاقای بهتری بتونید رقم بزنید.
تشکر میکنم از شما که منو دعوت کردین و از خانه امکان و دوستان که این فضا رو فراهم کردن. امیدوارم که هر روز شاهد اتفاقات خوبی در دنیا برای همه آدم ها باشیم.
زنده باشین. خدا نگهد.
خدا نگهد.
چیزی که شنیدید اپیزود 3 از پادکست رهبران غیرمعمول بود. رهبران غیر مأمور رو میتونید تو همه اپ‌های پادگیر پیدا کنید. اگر میخواید از ما حمایت کنید، بزرگترین حمایت شما معرفی ما به دوستاتونه.